صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، هر بامداد چشمان خود را به سوی تو می افکنیم و با لحظه تأمل قدرت، رحمت و پیام تو را می بینیم و می شنویم ای خداوند که تو ما را دعوت به سوی خود می کنی. قدرت تو ای خدا در خلقت و بنیاد زمین و آسمان ها و در زندگی ما آشکار است و پیام تو در نظم و دعوت از ما مشهود می گردد. تو را شکر می کنیم که نه فقط در آرامی طبیعت و روح و روان دعوت تو را می شنویم، بلکه در کلام مقدست بارها و بارها آن را اعلام نمودی، به طور که در تمام صفحات کلامت شاهد دعوت تو هستیم. پس ای خدا، امروز به سوی تو می آییم و استدعا داریم که ما را در دعوت خود نگاه دار و ایمان ما را تقویت فرما تا در سختی ها هرگز چشم از تو بر نداریم. خداوندا، تشنه کلام تو هستیم، پس تمنا این که در این ساعت با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت و کلمه آشکار شده ای تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب اول پادشاهان، 11 قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. شنوندگان عزیز و ایمانداران محبوب، شادی و سلامتی حقیقی که از خداوند یکتا، خدای محبت سرچشمه می‌گیرد، بر شما باد. امیدوارم که قلب‌های شما از محبت خدا پر باشه و آماده شنیدن پیام مقدس او باشید. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را معطوف به کتاب اول پادشاهان که 11 قسمت از تورات مقدس است نموده و از فصل 19 دنباله زندگی و پیام ایلیای نبی یا الیاس پیامبر را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا می کنیم که ما را فهم و حکمت ببخشد، به ما بصیرت روحانی بده تا از زندگی این راد مرد خدا چیزهای مهمی را یاد بگیریم و با پذیرفتن و پیروی کردن از اوامر خدا امروز قدمی نزدیکتر به خداوند برداریم. ایلیای نبی در مجموع 6 پیام بسیار مهم از جانب خداوند می آورد که در فصلهای 17, 18, 19 و 21 کتاب اول پادشاهان و همچنین در فصلهای اول و دوم کتاب پادشاهان مرقوم می باشد. او مردی بسیار استثنایی و پر از روح و قدرت خدا بود و خداوند به او قدرت معجزه کردن عطا کرد. از جمله پسر پیرزنی که حیات از او رخت بربسته بود را با تمنا و التماس از خداوند زنده میکنه و زندگی را به او باز میدهد و همچنین با دعا از آمدن باران به مدت 3 سال جلوگیری میکنه و باز با دعا کردن باران را به سرزمین خشک اسرائیل میباراند. زندگیش در حقیقت به ما درس‌های بزرگی میتونه بدهد، زیرا متوجه میشیم که الیای نبی در یک نبرد روحانی بسیار شدیدی قرار گرفته بود، چون پادشاه و قوم اسرائیل تحت رهبری همسر پادشاه یعنی ایزابل در اوج فساد و بت پرستی زندگی میکردند و در اینجا الیای نبی به ظاهر یکه و تنها وظیفه داشت که نه فقط درباره خدا یکتا با آنها صحبت کنه، بلکه به آنان ثابت نماید که جز خدا یکتا خدای دیگری نیست و آنها باید بت‌ها را نابود کرده و به سوی خداوند تا فرصت است بازگشت کنند، زیرا فرصت بسیار کم است. در فصل 18 با معجزه‌ای یعنی ظهور آتش خدا از آسمان بر مذبح قربانی مردم را تشویق و ترغیب میکنه که از بت پرستی دست بکشند و همینطور هم میشه. عده زیادی از قوم بنی اسرائیل بر اثر دیدن معجزه خدا طرفدار الیا شده دست از بت پرستی برمی‌دارن و حتی انبیای کاذب بت پرستان را به قتل میرسونن. خبر این معجزه و خبر قتل 400 انبیای کاذب و بت پرستان به ایزابل یعنی ملکه میرسد. او سرپرست بت پرستان بود. به جای اینکه تحت تأثیر معجزه آسمانی خدا بشه و توبه کند و به سوی خدا یکتا روی بیاورد، خشم و نفرت و تعصب وجودش را مشتعل میکنه و قصد قتل الیای نبی میکند و قسم میخورد که الیای نبی یا الیاس را تا فردا زنده نگذارد. وقتی الیا خبر تهدید ایزابل را مبنی بر قصد قتل او را میشنوه، از اسرائیل به یهودیه میرود و بدین وسیله خود را از دست ایزابل پنهان میکند. ولی این واقع در فکر و روحی الیاس یک انقلابی را پیش میاره که فصل 19 درباره آن سخن میگوید و نشان میدهد که انبیای خدا مانند بقیه انسانها صاحب احساسات و روحیه‌ای بودند که امروز من و شما آن را داریم. و دوستان عزیز، به خاطر همین شباهت هاست، به خاطر همین چیزهای مشترکی که من و شما میتونیم از زندگی این راد مردان خدا و از کلام خدا چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم و زندگی خود را مقبول پسند خدا کرده و به خداوند نزدیک تر شویم. وقتی که ایزابل قصد قتل الیای نبی را نمود، الیا به جنوب یهودا به شهر بئرشبع که هم مرز با صحرای سیناست فرار می کند و سپس از آنجا سفر یک روزه به بیابان طی کرده درختی را پیدا می کنه و زیر آن به استراحت می پردازد. در این اثنا او به فکر فرو می ره. الیا خود را مورد آزمایش قرار می دهد. او چندی پیش با قدرت خدا آتش از آسمان فرود آورد. با قدرت خدا در برابر پادشاه ایستاد و پیام خدا را با جسارت فوق‌العاده‌ای بدون هیچ ترس و واهمه بیان کرده بود، ولی حالا از دست ملکه فرار کرده. او ترس بزرگی در خود داشت و احساس می‌کرد که معجزاتی که انجام شده همش بی اثر بوده. خود را بی ارزش می‌دید، چون می‌دید مردم کم و بیش دوباره به بت پرستی ادامه می‌دهند. او سفر طولانی هم کرده بود و جسمن بسیار خسته و کوفته شده بود. در 2 هفته گذشته در زندگیش بسیار فعالیت کرده بود. حالا یکه و تنها در بیابان سینا نشسته و خود را بی ارزش و نالایق می داند. برای همینی که آرزوی مرگ را برای خود می کند. بله، نبی خدا برای خودش آرزوی مرگ می کنه. آیه 4 می گوید که و برای خیشتن مرگ را خواسته، گفت ای خداوند بس است، ای خداوند بس است، جان مرا بگیر، زیرا که از پدرانم بهتر نیستم. راستی دوست عزیز، آیا فشار زندگی، آیا سختی ها، آیا بیوفایی دوستان، آیا ظلم و ستم ها، آیا فساد، آیا نامروتی ها، آیا بیهدفی ها و ناامیدی ها شما را به این درجه زندگی و این حالت نرسانیده است؟ راستی آیا شده که از فرط ناراحتی و یأس آرزوی مرگ را برای خودتون کرده باشید. دوست من، اگر شما در چنین حالتی بوده و یا هستی، بدان که تنها نبوده و نیستی. الیاس پیغمبر، همچین ارمیای نبی و دیگران نیز زمانی به این درجه و حالت رسیده بودند و آنها آرزوی مرگ را برای خود کردند. اینجاست دوست من که باید از این انبیای خدا یاد بگیریم. آنها مشکلات و ناامیدی ها و یأس و شکست خود را پیش خودشون نگه نداشتن، بلکه اون رو به خداوند تسلیم کردن و اجازه ندادن که فکر مرگ یا خودکشی بر آنها غلبه کنه، بلکه به خداوند روی آوردن و حکمت و رحمت خدا رو طالب شدن، از خدا طلب رحمت و کمک کردن، به خدا گفتن که ناامید هستن، از خدا التماس کردن که راه را براشون روشن کنه. چرا؟ چون می دانستن خودکشی گناهه. ببینید نتیجه این نوع فکر الیاس نبی چه بود. از آیه 5 می خونم، میگه و او در حالی که فکر می کرد که زندگی براش بیهوده است، زیر درخت دراز شده خوابید و اینک فرشته خدا او را لمس نموده، گفت برخیز و بخور. و چون نگاه کرد اینک نزد سرش قرصی نان بر ریگ های داغ و کوزه از آب بود، پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید. و فرشته خداوند بار دیگر برگشته الیا را لمس نموده و گفت برخیز و بخور، زیرا که راه برای تو زیاد است. پس الیا برخواسته خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 40 روز و 40 شب تا هوریب که کوه خدا باشد رفت و در آنجا به مغاره داخل شده شب را در آنجا به سر برد. از این آیات میتونیم نتیجه بگیم که الیاس بر اثر فکر زیاد مدت زیادی بود که غذا نخورده بود و نه فقط بیخوابی او را زجر میداد، بلکه گرسنگی نیز او را اسیر خود ساخته بود. او به خاطر اینکه قصد مردن را داشت هیچ اشتیاقی برای غذا خوردن نداشت، هیچ غذایی هم با خودش نیاورده بود. اما خدایی که به پرندگان توجه دارد و غذای آنان را تهیه می کند، برای بندش الیاس نیز غذا تهیه کرد. و پس از استراحت او به طرف کوه سینا، یعنی جایی که خدا با موسی سخن گفته بود، جایی که خدا تورات مقدس را به موسی داده بود، میره و در مغاره ساکن میشه. او خود را بیهوده و بی‌ارزش میپندارد و برای همین بود که مردم را ترک میکنه تا در بیابان زندگی کنه. الیاس کار خود را، مأموریت خود را تمام یافته میدانست. او نمیدانست که خدا هنوز میخواهد او را برای مقاصدش به کار ببره. به آیات توجه فرمایید. میگوید الیا به مغازه داخل شد، شب را در آن به سر برد و اینک کلام خداوند به وی نازل شده، او را گفت ای ایلیا، تو را در اینجا چه کار است؟ الیاس در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک نموده، مذبحای تو را منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی ماندم و حالا قصد هلاکت جان مرا نیز دارم. خداوند با ظاهر شدن به الیا او را میخواد احیا کنه. الیا میگوید خداوندا، من تو را دوست دارم، ولی این مردم اسرائیل آنقدر شرارت ورزیدن، آنقدر بر علیه تو گناه کردن، اینقدر انسانهای بیمرفتی هستن، اینقدر خطا کردن، اینقدر گناه کردن که جان مرا به لب رسانیدن و نه فقط مرتکب بت پرستی شدن، بلکه حتی خدا اونایم که به تو ایمان دارم به قتل رسانیدن و حالا من تک و تنها در این جهان باقی ماندم و تازه میخوان من را هم بکشن. از آیه 11 براتون میخونم. میفرماید و خدا الیای نبی را گفت بیرون آی و به حضور من در کوه بیست. و اینک خداوند عبور نمود و باد عظیم سخت کوه ها را منشعق ساخت و صخره ها را در حضور خداوند خرد کرد، اما خداوند در باد نبود. و بعد از باد زلزله شد، اما خداوند در زلزله نبود. و بعد از زلزله آتشی، اما خداوند در آتش نبود. و بعد از آتش آوازی ملایم و آهسته. و چون الیا این را شنید، روی خود را به ردای خود پوشانیده بیرون آمد و در دهنه مقاری استاد و اینک هاتفی به او گفت ای الیا، ترا در اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد ترا ترک کرده، مذبحای ترا منهدم ساختن و انبیای ترا به شمشیر کشتن و من به تنهایی باقی ماندم و قصد هلاکت جان مرا دارن. خدا با آشکار کردن قدرت خود توجه الیاس را به خودش جلب می کنه. حضور خدا نه در آتش بود و نه در زلزله و نه در باد شدید و نه در لرزش کوها، بلکه خدا به وسیله ندای آرام و تسلی بخش با الیاس سخن می گوید و یک بار دیگر او را دعوت می کنه که به کار خود ادامه دهد. الیا خود را یکه با تنها می دید، ولی خدایی که از همه چیز واقف است به او می گوید که ای الیا، روانه شده به راه خود به بیابان دمشق برو و چون برسی هزایی را به پادشاهی آرام مست کن و بیهو را به پادشاهی اسرائیل مست نما و الیشه ابن شافات را که از عامل مهوله است مست کن تا به جای تو نبی بشود. خداوند به الیا مأموریت دیگری میدهد. میگوید ای الیا، برخیز و مأموریتی که من به تو میدم انجام بده. و سپس امر میکنه که 3 نفر را به عنوان رهبر برگزینه و یا نشان بگذاره یا مسح کنه، که در این حالت روغن بر سر شخص برگزیده میریختن تا شهادتی باشه برای بقیه مردم که فلان شخص از جانب خدا برای یک هدف خاصی برگزیده شده است. الیا اول باید هزایی را برای پادشاهی دمشق انتخاب کند، دوم بیهو را به جای آخاب و ایزابل که دشمن سرسخت خدا یکتا محسوب می شدن و هدفشون فقط تکثیر بت‌پرستی در اسرائیل بود، باید حالا بیهو را به جای آنها به عنوان پادشاه محض نماید و سرانجام او باید الیشه را به عنوان جانشینی خود انتخاب و برگزیند. چرا؟ چون خدا قصد دارد الیشه را برای یک مأموریت خاصی به کار ببرد. و سپس به الیا میگوید ای الیا، این تو تنها نیستی که هنوز به من ایمان داری، بلکه من در میان اسرائیل افرادی دارم که مثل تو پاک و مقدس هستند و هنوز در برابر هیچ بتی تعظیم نکردم. از آیه 18 براتون میخونم. خدا به الیا میگوید اما ای الیا، من در اسرائیل 7000 نفر را باقی خواهم گذاشت که تمامی زانوهای ایشان نزد بعل خم نشده و تمامی دهنهای ایشان او را نبوسیده است. یعنی ای الیا، تو تنها نیستی، بلکه اقلا در اسرائیل 7000 نفر دیگر هستند که هنوز نه بتی را بوسیدن و نه در برابر بتی زانو زدن. الیا خیال میکرد تنها بود، ولی خدا به او میگوید 7000 نفر دیگر هستند مثل او مطیع خدایند. این آیه چقدر میتونه مایه قوت قلب ما باشه. دوستان عزیز، خیلی از شما نامه نوشتید که شما یک و تنها در این شهری که زندگی میکنید ایماندار هستید و از کلام خدا پیروی میکنید، احساس تنهایی میکنید. اگر خیال میکنید که همه فاسد شده و یا همه گمراه هستند، اگر خیال میکنید که همه در شرارت زندگی میکنن و هیچ ایماندار دیگری نیست و خود را تنها احساس میکنید، دوست من بدان که خدا نه فقط همراه توست، بلکه خدا در همه جا و در همه حال افرادی داره که از او پیروی میکنن و اینکه شما تنها نیستید. بعد از اینکه خدا با الیا سخن میگوید، الیا با روح و قدرت تازه که از جانب خدا دریافت کرده بود از صحرا عبور کرده و مأموریتی رو که خداوند به او داده انجام میدهد. به طوری که میخوانیم، پس الیا از آنجا روانه شده الیشه ابن شافات را یافت که شیار میکرد و 12 جفت گاو پیش وی و خودش با جفت 12 بود و چون الیا از او میگذشت ردای خود را بر وی انداخت و الیشه گاوها را ترک کرده از عقب الیا دوید و گفت بگذار که پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از عقب تو آیم. او وی را گفت برو و برگرد. الیشه از این روز به بعد در خدمت الیا خواهد بود و او را در مأموریت آسمانیش یاری می‌دهد و خدا بعداً او را به عنوان نبی خود برمی‌گزیند. و ما در فصل 20 درباره حمله پادشاه سوریه بر علیه اسرائیل است. فراموش نفران که این واقع زمانی به وقوع می پیوندد که امپراتوری اسرائیل که داوود آن را مستحکم نموده بود تقسیم شده بود، تجزیه شده بود و دلیل جدایی بین ملت همانا گناهانی بود که سلیمان و همچنین فرزندان او مرتکب شده بودند. خدا اجازه می داد که دشمنان اسرائیل را مورد حمله قرار دهند، زیرا آنان بت پرست شده بودند، از کلام خدا جدا شده بودند. اگر تورات را نداشتند و اگر درباره خدا یکتا و قانون خدا چیزی نمی‌دانستند، اگر خدا به واسطه انبیا و پیامبران خود آنان را از خطایاشون آگاه نمی‌کرد، آن وقت دوست من موضوع چیزی دیگری بود. لیکن این قوم دانسته و عمدن از خدا دور شدند. آنها عمدن از تورات مقدس جدا شده و مرتکب زنا شدند. آنها فرمان خدا را می‌دانستند که فقط یک خدا هست و نبایستی در برابر هیچ شیء تعظیم کنند، ولی بت پرست شده بودند. در این حالی که خدا اجازه می‌داد که دشمنان بر اسرائیل حمله کنند، خدا یکتا در همان حال محبت و رحمت و دعوت خودش رو نیز شامل حالش می‌کنه و مانع نابودی اسرائیل میشه و با آشکار کردن قدرت خودش از اسرائیلیا باز دعوت می‌کنه که به سوی او برگردن. از آیه 1 براتون می‌خونم، میگوید و بن‌هدد پادشاه آرام تمامی لشکر خود را جمع کرد و 32 پادشاه و اسبان و عرابه ها همراهش بودند. پس برآمده سامره را محاصره کرد و با آن جنگ نمود. دوستان، تا این موقع خدا اجازه نداده بود که هیچ دشمنی بر علیه قوم بنی اسرائیل حمله کنه و بر آنها غلبه کنند. اما حالا بن‌هدد قصد تجاوز به خاک اسرائیل را داره. ولی اگر به خاطر داشته باشید، الیا هزائیل را برای پادشاهی سوریه مسخ کرده بود و بدین وسیله خدا پیروزی اسرائیل رو در این جنگ ضمانت میکنه. به طوری که از آیه 13 اینطور میخوانیم: و اینک نبی نزد آخاب پادشاه اسرائیل آمده گفت: خداوند چنین میگوید، آیا این گروه عظیم را میبینی؟ همانا من امروز آن را به دست تو تسلیم میکنم تا بدانی که من یهوه خدا هستم. آخاب گفت: به واسطه که؟ او در جواب گفت: خداوند چنین میگوید، به واسطه خادمان سروران کشورها. گفت: کیست که جنگ را شروع کند؟ جواب داد: تو. وعده خدا مبنی بر رهایی اسرائیل از دست پادشاه دمشق به خاطر آن نبود که پادشاه و قوم اسرائیل بسیار صادق و خداپرست بودند، به خاطر آن نبود که لیاقت رحمت الهی داشتن، خیر، برعکس، آنها در گناه غرق شده بودند، بت پرست شده بودند، لیاقت حمایت را نداشتند. ولی دوست من، چون خدا آنها را دوست داشت، بر آنها ترحم میکنه و عمدن آنان را نجات میده تا قوم را هوشیار و بیدار کنه که توجه خدا به خدا یکتا بیندوزند، زیرا بدون او هرگز رنگ صلح و آرامش و آزادی را نخواهند دید. الیای نبی میگوید: پیروزی شما برای این است که بدانید که او یهوه خدای یکتاست، یا من تنها خدای حقیقی، خدای نادیده، خدای یکتا، خالق آسمان زمین هستم و جز من هیچ خدای دیگری نیست، یعنی از بت‌ها روی برگردانید و به من توجه کنید. آیه 20 و 21 صحبت از پیروزی اسرائیلی ها در این جنگ میکند. میفرماید: هر کس از ایشان حریف خود را کشت و آرامیان فرار کردند و اسرائیلیان ایشان را تعاقب نمودند و بن‌هدد پادشاه آرام بر اسب سوار شده با چند سوار رهایی یافتند و پادشاه اسرائیل بیرون رفته سواران و عرابه ها را شکست داد. و آن نبی نزد پادشاه اسرائیل آمده ویرا گفت: برو و خیشتن را قوی ساز و متوجه شده ببین که چه می کنی، زیرا که در وقت تحویل سال پادشاه آرام باز بر تو خواهد آمد. دوستان عزیز، نبی خدا دوباره پیش پادشاه میاد تا به او بفهماند که علاوه که پیروز شده، باید بدون این پیروزی از جانب خدا بوده و باید مواظب باشی که مبادا دوباره رو به بت پرستی بره، مبادا بره بر را که خدای سنگی فلسطینیان بود پرستش کنه. میفرماید: ای آخاب، پا پادشاه سوریه دوباره در آخر سال یا اول سال جدید میاد و بستگی تمام به این داره که آیا تو توجهت به خداست و یا به بت‌ها. اگر دوباره رو به بت‌ها آوری، ای پادشاه انتظار نداشته باش که این بار خداوند باز به تو ترحم کنه و تو را از دست دشمنانت رهایی بده. و دوستان عزیز، همینطور هم شد، به طوری که از آیه 26 اینطور می‌خوانیم: و در وقت تحویل سال بن‌هدد آرامیان را سان دیده تا با اسرائیل جنگ نماید، و بنی اسرائیل را سان دیده زاد دادن و به مقابله ایشان رفتن، و بنی اسرائیل در برابر ایشان مثل دو گله کوچک بزغال اردو زدن، اما آرامیان زمین را پر کردن. آنگاه مرد خدا پیش پادشاه اسرائیل آمده او را خطاب کرد، گفت: خداوند چنین میگوید، چون که آرامیان میگویند که یهوه خدای کوهاست و خدای وادی ها نیست، لحاظا تمام این گروه عظیم را به دست تو تسلیم خواهم کرد تا بدانی ای آخاب که من یهوه هستم. ببینید، در آیات قبل آرامیان میگفتند علت این که ما شکست خوردیم این بود که اسرائیلی ها خدایی دارن که صاحب کوها میباشه ولی صاحب صحرا نمیباشه، پس اگه بریم و در صحرا بجنگیم اسرائیلی ها حتما شکست خواهند خورد. چرا؟ چون نیروی ما فوق طبیعی نیست که کمکشون کنه. دلیل این طرز فکر این بود که مردم سوریه و کشورهای همسایه اسرائیل در آن زمان برای هر چیزی یک خدایی داشتن، و چون شنیده بودن که خدای اسرائیلی ها یکیه، خیال کردن که این خدا بسیار محدود می باشه و خدای کوها می باشه، غافل از این که جز او هیچ خدای دیگری نیست و هرچه هست از آن اوست و به او تعلق دارد. پس برای این که خدا آنان را متوجه بزرگی و قادر مطلق بودن خودش کنه، لشکر ضعیف اسرائیل رو بر ارتش بسیار قوی سوریه پیروز می گرداند. راستی دوست من، آیا فکر میکنی که این پیروزی ها آخاب را از بت پرستی باز میدارد؟ آیا فکر میکنی که سبب میشه که مردم درک کنن، بفهمن که در حقیقت این خدا بودی که آنها را نجات داده و نه اینکه قدرت خودشون؟ در دنباله بعد زندگی این مرد سنگدل و شری را با دیگر مطالعه خواهیم کرد و متوجه میشیم وقتی که دل تسلیم اهریمن باشد و وقتی که شخص از بصیرت روحانی محروم باشد، هیچ فایده ای ندارد، ولی صبر خدا نیز زمانی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما چشمان خود را به خدا بیندوزید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.